به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، به برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد صدای اقتصاد در روز ایران خوش آمدید. من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم آقای اسماعیل علی پناه تهیه کننده این برنامه و همچنین آقای مهندس زیماری صدا بردارمون تلاش میکنیم تا 25 دقیقه آینده درباره مراودات تجاری اقتصادی ایران و ترکمنستان صحبت بکنیم. در این برنامه هم تلاش میکنیم با موقعیت و فرصتهایی که پیش رو هست درباره قابلیت‌های اقتصادی ترکمنستان بیشتر صحبت بکنیم، صنعت او و بازارهای صادراتی رو برای شما شنوندگان بیش از پیش درباره صحبت کنیم و با آگاهیتون برسونیم. همراه هم شنونده ما باشید. همچنین در طول شنیدن این برنامه میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3036 به اظهار نظر بپردازید و درباره مطالبی که میشنوید هم میتونید اظهار نظر کنید. یادآوری کنم این برنامه پس از پخش در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد هم برای شنیدن دوباره یه شنوندگانی که مایل به دقت بیشتر و یا استفاده یه بهتر از مطالب به مطرح در این برنامه هستند قابل دسترسی است. به سامانه اینترنتی ما و تارنمای رادیو اقتصاد سری بزنید، radioiqtesad.ir. درباره شاخص‌های اقتصادی در کشور ترکمنستان، وضعیت صنعت این کشور و بازارهای صادراتی ترکمنستان پس از کووید 19 کرونا در این برنامه صحبت خواهیم کرد. با ما شنونده و همراه باشید. آقای دکتر حسین اکبری متخصص بازرگانی و امور صادرات پیش ما هستند، دعوت ما رو قبول کردن. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جناب خیرخواه گرامی و شنوندگان گرامی، در خدمت هستم.
ممنونم. ترکمنستان از جمله کشورهایی است که به خاطر سابقه تاریخی و همجواری با ایران قابل توجه هست. مایلم بیشتر در این باره بپرسم که شاخص‌های اقتصادی ترکمنستان و وضعیت صنعتی اون چگونه است تا در موقعیت کووید 19 هم اطلاعاتی رو شنوندگان دریافت کنند.
خدمتتون عرض کنم که خب این برنامه جالبیه. تقریبا راجع به یک سری موضوعات میخواد صحبت کنه که مشخصات اون کشور کاملا مشخص میشه که چه جایگاهی داره. ما وقتی راجع به یک کشوری میخوایم صحبت بکنیم و راجع به بازرگانی و تجارت با اون کشور میخوایم صحبت کنیم، شاخصهای اقتصادی خیلی اهمیت پیدا میکنه که بدونیم شاخصهای اقتصادیش چه اوضاع احوالی داره و یه مقدارم با کشور خودمون میتونیم قیاسش بکنیم ببینیم چه جوریه. کشوری که به واسطه صادرات گاز و نفت کشور پولداری محسوب میشه، جمعیت کمی هم که داره طبیعتاً، این بخش خصوصی فعالی هم داره. وقتی بخش خصوصی در یک کشوری فعاله، یعنی این که ما میتونیم به راحتی با اونها مراوده داشته باشیم، زیر ساختمون رو آماده بکنیم و محصولاتمون رو صادر بکنیم به اون کشور. اقتصاد ترکمنستان بر پایه دو حوزه است، که حوزه انرژیه که عمدش گازه و بعد نفته، و دو بر اساس محصولات کشاورزیشه که عمدش بالای 85% پنبه هستش. تقریبا بالای 80% زمین‌های زراعی اونها پنبه کاشته میشه و رو پنبه جزء صادرکنندگان بزرگ دنیا هستن، اما با این وجود خودشون پنبه هم صادر وارد میکنن که ایران جزء صادرکنندگان پنبه به ترکمنستان هم هستش. خب چون پنبه تولید میکنه تو بحث صنعت، پنبه رو فراوری هم کرده، بنابراین صنعت نساجی پیشرفته ای داره. اما علارغم این که صنعت نساجی پیشرفته ای داره، تمرکزش رو تولید نخ و پارچه گذاشته، نخ و پارچه رو صادر میکنه خودش، ولی البسه و لباس و اینها رو وارد میکنه که یکی از بزرگترین در واقع صادر کنندگان لباس به ترکمنستان ایران هم هست اتفاقا. این یه نمای کلی از وضعیت اقتصادی ترکمنستان هست. خب کشور خیلی صنعتی نیست دیگه، من توی برنامه و خدمتون گفتم حدود نیمی از مردم کشور به کار کشاورزی و دامپروری مشغولن، بنابراین بزرگترین صنعتش همون انرژی هست و صنعت نساجی و پنبه.
آنچه که این اطلاعات داره به ما نشون میده قابلیت‌های فوق‌العاده است که میتونه در فراوری و توسعه صنعتی ایران حداقل حتی در نیمه شمالی کشور حرفی برای گفتن داشته باشه به خاطر بعد مسافت. اگر حتی بخوایم از نظر ترانزیت هم نگاه بکنیم باز اونجا هم قصه فرق میکنه. میتونم بپرسم که صنعت در اینجا چگونه است و ما چقدر میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم؟
ببینید ما اگر نگاه کنیم ببینیم که موقعیت جغرافیایی ترکمنستان شمال شرقی ایران واقع شده. ما یک استانی داریم به نام استان خراسان رضوی که از نظر صنعتی قطب صنعتی محسوب میشه، مخصوصا تو حوزه مواد غذایی استانیه که حرف برای گفتن داره و در واقع با حمایت استان قدس رضوی مفصل اونجا شرکت ها فعال هستن. قابلیت این رو داره که ما شرکت هایی رو در واقع بتونیم بریم مشارکت کنیم و در اونجا ایجاد بکنیم، با توجه به اینکه این امکان برای ترکمنستان هستش که بیاد توسعه بده و میتونه بعد حالا راجب کرونا من خدمتتون خواهم گفت این قضیه رو، ولی حتما استقبال میکنه از این قضیه که بتونه مشارکت کنه با تجار ایرانی، با اون قوانینی که موجود هست بتونه در جایی که وارد کنه این محصولات رو در همونجا تولید بشه و از این استقبال میکنه. برای تجار ایرانی و تولید کننده های ایرانی هم خیلی حائز اهمیت هست، علل خصوص حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی. این دو حوزه ما شانس به مراتب بالاتری داریم توی این حوزه.
آقای دکتر خیلی مایلم راجع به یک نکته بپرسم و اونم این هستش که اشتراکات فرهنگی ما کمک میکنه به اینکه مراودات سامان یافته تری داشته باشیم. چقدر بخش خصوصی میتونه جلو بیاد و با بسیاری از سوابقی که در حوزه اجتماعی میتونه با فناوری‌های موجود امروز عرضه بکنه به بخش بازرگانی و صنعتی ترکمنستان و این رابطه رو تقویت بکنه برای حضور خودش، برای صادرات محصولات خودش یا حتی خدمات متعددی که امروز ایرانی‌ها میتونن بدن؟ ما شرکت‌های دانش‌بنیان و پیشرفته‌ای رو امروز داریم که شاید با وجود رویکردهای سیاسی ترکمنستان حقیقتا خیلی زودتر از کشورهای مثل کانادا یا برخی از کشورهای اروپایی که از دانش‌بنیان‌های ایران امروز دارن با وجود تحریم‌ها استفاده می‌کنن بهره بگیره. این چگونه است؟
خدمت فرض کنم یه نکته اینجا وجود داره و اون اینه که ما وقتی راجع به شرکت ها و بخش خصوصی داریم صحبت میکنیم، ما بخش خصوصیمون در ایران انگار دو قسمت داره. قسمت خصولتی داره که ترکیبی از دولت و بخش خصوصی هست و بخش خصوصی که گردانندگانشون خود مردم هستن. من امروز راجع به اون قسمت خصوصیه میخوام صحبت کنم نه خصولتیه. شرکت های خصوصی و بخش خصوصی ما به تنهایی قدرت و توانایی رو نداره که بخواد در واقع توسعه بده تولیداتش رو در یک کشور دیگه و بره اونجا در واقع پیاده سازی بکنه. حتما تو این حوزه نیاز داره به کمک های در واقع مالی و حمایتی دولت. به طور مثال من میتونم بگم بهتون، ما الان اولین کاری که میتونه دولت بکنه اینه که یه کنسولگری فعال برای از ترکمنستان در استان گلستان ما ایجاد بکنه. ما در گرگان میتونیم یه کنسولگری فعال از ترکمنستان داشته باشیم، برای اینکه اون محدودهی که از نظر مرزی نزدیک هست و اتفاقا عرض کردم خود تهران، استان خراسان رضوی، این دو تا استان راحت میتونن اون قسمت رو در واقع پوشش بدن. این یکی از موضوعاتیه که الان وجود داره. یه موضوع دیگه اینه که ما اگر دولت حمایت کنه از صادرکنندگان، حمایت مالی بکنه، چون این حمایت رو الان نمیکنه، حمایت مالی از صادرکنندگان باید توسط بانک توسعه صادرات صورت بگیره یا توسط صندوق توسعه صادرات این حمایت باید در واقع صورت بگیره. چرا؟ چون ضمانت نامه‌های بانکی وجود نداره تو ترکمنستان و خب بخش خصوصی نگران این قضیه است که اگر از داخل حمایت نشه اونورم که هیچ در واقع حمایتی ازش نمیشه و این ممکنه آسیب بهش بزنه. بخش خصوصی ما برای بازار داخل خیلی آمادگی بیشتری داره تا بازارهای خارج از ایران. چرا؟ حالا اگه بخوام تو این برنامه کوتاه بگم به دلیل اینکه ما سطح رقابت مخصوصا بعد از تحریم‌های اخیر و عدم ورود کالاهای خارجی به داخل انگار همینطوری حمایت شد از تولید داخلی دیگه، حالا با همه مشکلاتی که وجود داشت، اما رقابت داخلی بین شرکت‌های داخلی صورت گرفت. ما دیگه رقبای خارجی قدرتمندی الان در داخل نداریم طبیعتاً.
چطور داریم الان بعضی که سی‌کی‌دی سرهم میکنن در حقیقت نماینده خارجی هستن
دقیقاً. مثلا ما تو صنایع غذایی دیگه اصلاً نداریم، توی پوشاک نداریم، توی خدمت شما عرض کنم که صنایع شیمیایی نداریم، تو دارو نداریم. اینا رقبای خارجی دستشون کوتاه‌تر شده، براشون توجیه اقتصادی نداره حتی اگر بخوان بیان.
درست.
و بخوان تحریم‌ها رو هم دور بزنن، این قضیه با توجه به قیمت دلار براشون نمیتونه رقابت بکنه، قیمت همون شده شون. ما شرکت‌های خصوصی در داخل ایران میتونن رقابت کنن با هم دیگه و محصول ارائه کنن، اما اگه با همین نگرش بخوان بلندشان برن ترکمنستان این کار انجام بدن، اونجا به چالش‌های جدی می‌خورن و در واقع ممکنه که به مشکل بخوریم. خب بخشی از اینها رو میتونه دولت حل کنه و بخشیش رو باید خود شرکت‌ها با تغییر رویکرد این کارو انجام بدن. ما مثلا یکی از موضوعاتی که داریم امور گمرکی در ترکمنستان سختگیرانه است. خب اگر واقعا ما گمرکات مرکزی بین دو کشور رو دولت حمایت کنه و به دستگاه ایکس ری تجهیز بشن، خب این تسهیلگری میشه در واقع و خب صادرات مواد غذایی و کشاورزی خیلی ساده تر میتونه اتفاق بیفته توی این حوزه. یا اینکه بانک ایرانی که در اشقابات هست میتونه کارمزداشو یه مقدار کمتر کنه، کاهش دریافت کارمزد میتونه کمک کنه به تجار ایرانی بخش خصوصی که اونجا ورود پیدا بکنن. اینا موضوعاتیه که بهتره در سطح کلان در واقع انجام بشه تا بخش خصوصی یه مقدار جون داشته باشه که بیاد توی حوزه تولید تمرکزشو بذاره و توسعه بده.
بسیار خوب، در این باره بیشتر صحبت میکنیم، منتظر ما باشید. با یک صادر کننده هم صحبت خواهم کرد. شما شنونده برنامه ارز و مز از رادیو اقتصاد هستید. فاصله کوتاهی خواهیم داشت، 3036-37 سامانه پیام کوتاه ما در این برنامه است.
ترکمنستان اولین شریک تجاری ایران در حوزه کشورهای مشترک المنافع و سالانه هزاران کانتینر کالا از ایران به مقصد ترکمنستان روانه میشه. صادرکنندگان عنوان میکنن
یه زمانی صادرات ما به اونجا بیش از 1,600,000,000 دلار بود در سال 2014. الان بهترین شرایط ممکن در طول اعصار برای ایران بوده که ما صادرات داشته باشیم. چرا دست باب است؟
عدم وجود پرواز مستقیم، عدم وجود ارتباط مناسب ریلی هست، تعرفه‌های ترجیحی هست، عدم وجود هماهنگی لازم بین سیستم بانکی ما هست.
از سال 85 بالای 40-46 درصد ما رشد داشتیم تا سال 93. مطمئناً این به بالای 2 میلیارد هم میرسه، چون پتانسیل اجرای کار برای ترکمنستان وجود داره و اون چی که شرکت‌های فنی مهندسی دارن میتونستن اجرا بکنن. متأسفانه تئاتر نگه داشت پروژه ها رو.
همین موارد سبب بی‌رغبتی تجار به حضور در کشور ترکمنستان شده و سرمایه گذاران باید مدام نگران هدر رفتن سرمایه‌شون باشن.
خب برنامه ارز و مرز رو ادامه میدیم. آقای دکتر اکبری، همونطور که اشاره کردم، اگر موافقید با یکی از صادرکنندگان وارد صحبت بشیم و بعد اطلاعات بیشتری رو در حین این مصاحبه هم شما اگر لازم هست مطرح بفرمایید. آقای ایمان زرپناه از صادرکنندگان پارچه به ما پیوستن. سلام و وقتتون بخیر آقای زرپناه.
سلام و درود بر شما، بنده هم سلام عرض می‌کنم و خسته نباشید.
متشکرم. در استودیو ما آقای دکتر اکبری حضور دارن از متخصصان حوزه بازرگانی و صادرات. آنچه که ما در این برنامه درباره مراودات تجاری ایران و ترکمنستان داریم صحبت می‌کنیم، شما به عنوان یک صادرکننده ارزیابیتون از این تبادلات چیست و آیا با مشکلاتی روبرو هستید یا به راحتی این کار انجام میشه؟
عرض خدمتتون که عمد مشکلاتی که الان ما داریم، اول من بگم یه سری کالاهایی ما داریم که خب اساسی هستن که صادرات وارداتش خب راحت‌تر انجام میده، دولت این وسط با دولت‌های دیگه رایزنی میکنه، ولی خب یه سری کالاها هستن که ما در اون حوزه کار میکنیم و کالاهای اساسی نیست. و اون پارچه هستش، این کالاها ارزم به خدمت شما جوری داره رفتار و برخورد میشه باهاش که کارای نظارتی بانکیش به خود مشکل داره و ما واسه همین تجهیزاً الان کارای تقاطع داریم انجام میدیم، مثلا با کشور همسایه ترکمنستان داریم ارزم به خدمت شما رایزنی انجام میدیم و تقاطع انجام میدیم، یعنی همون کالا به کالا اصولا. ولی خب یه سری کشورها هستن که خب نمونه‌های بانکی دارن و خیلی کار آسان‌تر می‌تونیم ما انجام بدیم، مثل قطر، مثل عمان. الان چند سالی عمان خیلی زمینه و محور خیلی قشنگی شده واسه ما بیشتر باشون داریم کار میکنیم، ولی ترکمنستان متاسفانه یه سری مشکلاتی رو ایجاد کرده که ما نمیتونیم فعلا زیاد روش مانور بدیم.
بله بله. آیا این مشکلاتی که دارید بهش اشاره میکنید رو قابل حل میبینید یا اینکه واقعا به عنوان یک مانع بزرگ غیر قابل رفع در شرایط فعلی؟
راستش الان یه چالش بزرگی که الان اتفاق افتاده چالش کرونا است. الان تقریبا همه کشورها فعلا دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. این یه چالش از یه طرفه. یه چالش دیگه یه طرف هستش که خب ترکمنستان یه کشور فوق‌العاده بسته، یعنی مرزاش خیلی کنترل میشه، یعنی خیلی حساسن روی پارچه، یعنی کالای ما خیلی حساسن. خب ما کیفیت پارچه هامون مطلوب‌تر و با رقابت کالای اروپایی نیست. مثلا پارچه‌ای که الان انگلیس، آلمان، فرانسه دارن به چین سفارش میدن براش تولید میکنن، خب اصلا داره ما مرغوم به صرف نیست که ما همچین کاری بخواییم انجام بدیم، چه حتی تولید در داخل چه حتی تولید در خارج، متوجه. و ما اینجا توی چند تا ارزم به خدمت شما کارخونه که ما داریم تولیدش برای ما صرفه نداره راستش، یعنی بازار ایران چشش نداره و بازار خارجش هم اون بحث اعتماده نیست، متوجه این چی میگم؟
یعنی درسته.
کالای ایرانی، برند ایرانی هنوز مخصوصا توی ترکمنستان هنوز جا نیفتاده، کما اینکه ما ترکیه الان اگر داریم بچه ها کار میکنن، ترکیه تقریبا این مفهومش روشنتر شده و حتی خیلی روی آوردن به خاطر بحث ترانزیتش و مسیر و این داستان ها با ایران خیلی بهتر دارن کار میکنن. حتی ما سفارش های عمده‌ای داریم از ترکیه که حتی به چین هم عرضم به خدمت شما خیلی برشون میچربه، یعنی اینطوری هستش.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، باتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم
که شنونده برنامه ما هم باشید.
خدا نگهدار. خدا.
بسیار خوبه. آقای دکتر اکبری، شنیدین ارزیابیتون چیست و خواهش میکنم با فرصت کوتاهی هم هست، البته تا پایین برنامه داریم، خواهش میکنم با توجه به اشاره‌ای هم که کردن کووید 19 راجع به بازارهای صادراتی ترکمنستان در این باره هم بفرمایید به عنوان جنبندگی.
راجع به کووید 19 یه اتفاق عجیب غریب این بود که ترکمنستان تو همین چند وقت پیش اصلا استفاده از ماسک و استفاده از کلمه کرونا رو منع کرده بود، یعنی دو تا کشور بودن کره شمالی و ترکمنستان که اصلا کسی حق نداشت بگه که کرونا وجود داره، تا اینکه انقدر همه گیر شد تا مجبور شدن در واقع این کارو بکنن. بنابراین خیلی آمارهای دقیقی هنوز از این کشور در دست نیستش، آمارهای دقیق نمیده به سازمان بهداشت جهانی که اوضاع احوال کشورش چجوری و اینها، ولی طبیعتا وقتی دنیا رو متاثر کرده اون کشور رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده. آقای زرپناه بله، محصولی رو داره صادر میکنه، پارچه، یعنی ترکمنستان به ایران اعتماد نداره خیلی. تو حوزه مواد غذایی و کشاورزی این وضعیت یه ذره ساده تره، ولی توی ملزومات دیگه مثلا پارچه با توجه به اینکه خودش صنعت نساجی داره، بنابراین سطح استاندارد پارچه ما قابل رقابت نیستش. یکی از موضوعاتی که الان ایشون هم حالا در لفافه بهش اشاره کردن این هستش که توان رقابت با شرکای اروپایی رو نداره ایران، چون ما اصلا صنعت نساجیمون صنعت قدیمی هست، صنعت بروزی نیستش و طبیعتا نمیتونه خیلی رقابت بکنه و این چالشیه که براشون وجود داره. ما برای در واقع این که بتونیم توی ترکمنستان یه مقدار بهتر حرکت بکنیم، چون میدونید که الان ویزا برای تجار ایرانی به سختی صادر میشه و خب یعنی یه مشکله، من پیشنهاد میکنم که در رایزنی های در واقع سیاسی این موضوع حل بشه، تسهیل بشه صدور ویزا برای تجار ایرانی. میتونیم رایزنی بکنیم برای اینکه اعتماد کنن ترکمن ها به فاکتورهای ارائه شده از توی تجار ایرانی، چون به فاکتورهای ارائه شده توسط تجار ایرانی هم اینا اعتماد ندارن طبیعتاً. ما میتونیم یه توافقنامه با طرف ترکمن امضا بکنیم و تعرفه‌های ترجیحی رو بین دو تا کشور اعمال بکنیم که حمایت کنه از امثال جناب زرپناه که بتونن اونجا این کارو انجام بدن. ایشون اشاره کردن که ضمانت‌نامه بانکی ندارن. منم تو عرایض صحبتام در همین برنامه اشاره کردم که ما این رو نداریم و بهترین ایجاد بشه طبیعتاً. یه نکته دیگه، یک در واقع تسهیلاتی دولت ایران ایجاد کرده برای ترکمن ها که اونها ازش یا بی اطلاعن یا سالهاست که استفاده نکردن و اون اینه که حذف تعرفه کالاهای وارداتی تا سقف 1,000,000 دلار برای ترکمن ها الان هست. یعنی اونها میتونن این کارو بکنن و اگر ما اینو به اونها این رو در واقع رایزنی کنیم و اطلاع رسانی کنیم ممکن اونها برای ما یه کاری بکنن که این قضیه هم برای ما تسهیل بشه. من یه نکته دیگه بگم و عرضمو تمام کنم و اون اینه که ما ناوگان جاده ایمون رو باید مقدار تقویت بکنیم، تعریض بکنیم. محور ارتباطی گنبد کابوس گرگان به مرز و همچنین گمرک اینچبورون رو ما باید روش تمرکز ویژه بکنیم. در این حوزه میتونیم در واقع کمک کنیم به تجار ایرانی که بتونن راحت تر در واقع محصولات خودشون رو به اونجا عرضه کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که در این برنامه شنوندگان ما استفاده کافی برده باشن به اینکه یک کشوری حدود 7,000,000 نفری که نیمی از اون به دامداری کشاورزی کاملا فعالن و میپردازن و تورم حدود 13.5% رو داره با درآمد قابل توجهی و تولید ناخالص ملی قابل توجهی میتونه بازار هدف خوبی هم باشه، ولی به شرط ها و شروط ها که موانع اولیه لااقل تسهیل بشه و شاید ایجاد کنسولگری در استان گلستان یکی از مهمترین ها باشه برای ایجاد اطمینان بیشتر صادرکنندگان و همچنین ترکمن ها برای ارتباط بیشتر با ایران. در اینجا من ناصر خیرخواه به اتفاق آقای دکتر اکبری و دیگر همکارانم باتون خداحافظی میکنم. منتظر بررسی چالش ها و موانع تجارت ایران و ترکمنستان باشید و از استراتژی های صادراتی مناسب برای صادرات محصول اگر دوست دارید بشنوید همین ساعت، همین شبکه، همین برنامه. خداحافظ.
توی چه بی اندازه هستی برای وسعت تنهای من از چشم تو میبینم جهان را توی آینه بینای من جهان تا از خواهر بود اگر تا جان من باشی برایم خانه باشی خاک باشی یا وطن باشی جان گرفتم کنم فدای تو ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو دل از تو بر نمیکنم توی جهان من دوچار تو نمیکند دل از هوای تو دل از هوای تو دل از هوای تو.
دانش، اطلاعات، تجربه، سرکه اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله های افتخار می خواهند.
خاک تو سشار از عطر بهشت ای وطن ای سر زمین سرفراز تا ابد بر قله های افتخار پرچم بشکوه تو در اهتزاز پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیوی تخصصی اقتصاد.